الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير مقدمتان شهادت وجود مقدس حضرت امام عسکری رو تعزیت عرض می کنم و از خدا می خواهم به حقیقت این امام مظلوم 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 ما را در ارادت ایشان و نزدیک شدن به مقام قدسی ایشان مفتخر بگردم. بحث رسید به اینجا که آیه یک سوره تقابون ما را برد به این که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ای انسان ها، هستی در تسبیح هست به همون معنایی که عرض شد، له الملک و له الحمد، و تسبیح خدایی را میکنه عالم که مالکیت و حمد از اوست و هو علی کل شیء قدیر، که تا اینجا به حمد الله طی دو جلسه قبل مختصری بحث شد. بعد ادامه میدید حالا به این خدا با این خصوصیت که حسدی در جهتگیری او هستند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و این خدا که همه مالکیت از اوست و همه حمد و ستایش و خوبی ها مطلقا از اوست و به هر چیزی هم به معنای واقعی قادر است، حالا یه عده‌ای هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یه عده‌ای به این خدا که خلقت همه انسان هام از اوست کافرند و یه عده‌ای مؤمنند، که اون جلسات عرض شد بازم باید عرض بشه که از قرآن انتظار داشته باشید همین حالا شما را به یقین این کلمات برسونه. یعنی چطوری با این قرآن برخورد کنیم که همین حالا که پای صحبت حضرت حق میشینیم ببینیم که آره همین طوره. حواسمون باشه کجا نشسته ایم. بی خودی هم نمیخواد به خودمون فشار بیاریم، عمده اینه که نگاهمون رو درست کنیم. ببینین الان ما میگیم که در این اتاق نور هست، اینجور نیست که با هم بحث کنیم که نور هست، من بگم نور هست شما میگید آره، شما بگید نور هست من میگم بله، یعنی ذکر هست. در واقع من به شما علم ندادم که آیا بدان که مثلا 400 کیلومتری الان چه ساختمانی ساخته، که شما بمونین که باید تصدیق کنی یا باید تحقیق کنی. نه ذکر من گفتم، گفتم آقا متذکر باش الان نور هست تو این اتاق. قرآن کتاب ذکر است، یعنی یه جوریست که اگه درست گوش بدیم و باش برخورد کنیم اصلا همین حالا میخواد ما را به عالم بالا سیر بده. من قبل از این که آیات رو ادامه بدم این سوال رو که فرمودن جواب میدم. گاهی سوالات در رابطه با بحث که باشه تو دل بحث جواب میدیم، بعضنش رو میذاریم در شرایطی که خود آیات اجازه میده بحث میکنیم، چون اونجوری نورانی تر است و بیشتر به دل میشینه، چون با لطف خدا کار حل میشه. سوال اینه که خب یعنی چه حسدی تسبیح خدا را میکنه؟ مگه حسد یعنی به خصوص عالم ماده؟ مگه فکر داره؟ مگه فکر نمیخواد برای تسبیح؟ بعد ما فکری سراغ نداریم، اصلا به همین دلیل به این عالم میگم جماد، که فکر نداره، علم نداره. پس بنابراین یعنی چه تسبیح؟ نه، تسبیح میکنن به همون معنای واقعی تسبیح میکنن. حالا بحث علمیش رو من عرض میکنم، بحث آیه ایشم که خودتون داری. شما میدانید که خدا که عین وجود است، خدا مگه همه وجودها از اون نیست؟ مثل تری، تری ای آب عین تری است، همه تری ها از آبه، اما آب دیگه تر نیست، تری است. این آستین من اگه خیس بشه تر است، یعنی یه چیزی است که تر است. خب حالا این آستین من آخرش تریش مگه نباید به یه جایی برسه که دیگه تریست نه ترست؟ هیچ وقت شما نمیگون آبا تر شده است، میگون آبها تریست. خب همطور که هر تری به آب است که آب خود تریست، هر حسدی به خداست، همه ی حسدها را خدا داده است. همین که آیه میگه والذی خلقکم، یعنی ایجاد شما، بودن شما، هست شما از خداست. اما حالا هست خدا از کیه؟ هست محض است، بودن محض است. تا اینجاش که مشکلی نیست، همین که شما متوجهید همه مخلوقات بودنشون از خداست، خب میفهمین بودن خدا به خودش است. یعنی چه؟ یعنی بودن است، هست محض است. یه قدم دیگه با من بیان، خب خدا که حسد محض است، بودن محض است، خب یعنی کمال محض است. چرا؟ برای اینکه هر چه نقص است از نیستی است. مرگ نبود حیات است، جهل نبود علم است. پس خدا که حسد مطلق است، کمال مطلق است. هر چه نقص است از نیستی است، پس هر جا هست هست، کمال هست. پس خدا که هست مطلق است، همه هست از اوست، همه کمالات هم از اوست، پس او کمال مطلق است. تا اینجا با من سریع اومدی. بعد وقتی کمال مطلق شد، علم مطلق است، میدونیم که خودتون قبول دارید، حیات مطلق است، قدرت مطلق است. تا اینجا اومدی؟ خب حالا خدا، حالا دقت بفهم، حالا خدا حسد مطلق است، علم مطلق است، درست شد؟ حالا اگر حسد نازله شد، بودن نازله شد، بالاخره این زمین و آسمان هست، دروغ که نیست که، ما که سوفسطایی نیستیم، ما معتقدیم این آسمان و زمین و سنگ و چوب و کوه هست. اما حسد نازله، مثل نور که نازل داره و عالی داره، این عالم ماده حسد نازله است. حسد نازله است چه فرقی با حسد مطلق میکنه؟ دو فرق. یکی این که خدا حسدش از خودشه، این عالم حسدشون از خداست. دوم این که خدا عین هستی و عین کمال و عین علم است، اون چه که این درخت و چوب به همون اندازه نازل است وجودشون، پس علمشون نازل است. اگه با اینجا نزدیک بشید دیگه جواب سوالتون گرفته شد. دقت بفرمایید. پس سخت نیست که برسیم به این که این عالم وجود نازل است. خب خدا مگه عین وجود نبود و عین علم؟ خب این در و دیوارم که وجود نازل است، خب علم نازل است. چرا؟ علم و وجود که دوتا نیست. خدا همین که وجود مطلق است، یعنی کمال مطلق است، علم مطلق است، حیات مطلق است. پس این پدیده نازله همون وجود نازله ای که از خدا دارد، وجود که از علم جدا نیست، خب علم نازله دارد. خب حالا اگه علم دارد، علم به چی دارد؟ همیشه علم به دو تا چیز میشه، نگاه به خودش میکنه میبینه مخلوقه، نگاه به حق میبینه مخلوقه، میبینه خالق کاملی باید داشته باشه. پس هر موجودی، چه سنگ و کوه و چوب، چه من و شما، علم داریم به خودمون که خودمون خودمونیم. بعد همین که میبینیم خودمون خودمونیم، میبینیم خودمون عین وجود نیستیم، ناقصیم، محدودیم، مخلوقیم. میفهمیم که مخلوقیم، از خودمون خودمون نیستیم، خودمون عین بودن نیستیم. پس میفهمیم که همه کمالاتی که داریم، حتی وجودمون، از کمال مطلق است. به همون دلایلی که گفتیم، چون هر نازلی به کامل ختم میشه، هر تری به عین تری ختم میشه. خب اینه که هر موجودی در عالم، همین که وجود نازل است و علم نازل است، علم به خودش داره، میبینه خودش نازل است، سنگ میبینه خودش نازل است، علم به خودش. بعد میبیندم که خودش کمال نیست و از کمال سرچشمه گرفته است، از بود سرچشمه گرفته است. اونچه که باعث شبهه عزیزان ممکنه بشه اینه که خب چرا با ما سخنرانی نمی کنن این در و دیوار؟ اولا که یادتون باشه علم خودشونا دارن، نه علم شما را. شما میخواین در و دیوار علم شما و حیات شما را داشته باشن؟ نه، نسبت به حیات ما بگو مردن، اما نسبت به حیات، نسبت به علم، علم خودشو داره، نازل است، حیات خودش داره، واقعا حی است. شما که وقت روایت ها، ما فدای روایت ها باشیم که میفرماد که آقا فردا این زمینی که نماز خوندی شهادت میده، به زبانی که اونجا زبان ظهور حیات کلی است. داریم که همین حالا زمین استغفار میکنه برای کسی که تنها تو بیابون واسطه است. بعد وقت اذان شده، بلند میشه، یک اذان بلند میگه، اقامه میشه، تنها با مثل نماز میکنه، در و دیوار براش استغفار میکنه. داریم اذان مؤذن که میره در فضا، تمام این سنگ و کوها که صدای اینا میشنون فردا شهادت میده. خب ما آیه قرآن هم هست، این من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. این من شیء، هیچی نیست الا این که تسبیح خدا را میگه. شما نمیشنوید، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، و شما نامحرمان، ما خاموشیم. بالاخره عالم این زبانی که با این زبان با ما حرف بزنه نداره. بعضیا آروم آروم سعی وجودی پیدا میکنن، با حرف میزنن. شما دارین دیگه، ریگها وقتی که حضرت از حرا تشریف میبردن پایین، خیلی راحت شروع میکردن سخنی میگفتن، حضرت هم میشنن. ما اینا را وادیش رو یخته باید زحمت بکشیم تا یه حدی حس کنیم آروم آروم، که نه، عالم الان مطلقا دارد میگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، صلوات الله و سلام علیه، اشهد ان امیر المؤمنین علی ان حجت الله. این مشخصه که این عالم داره این حرفا را میزنه، یعنی ظهور عالم ظهور ارائه وحدانیت است و ارائه رسالت کلیه و ارائه ولایت کلیه. منظور شما دستگاه علمی استدلالیش که برادون روشن شد، حالا اول کار میشه گوش دل را یک دمی این سو بیار، تا بگویم با تو از اسرار یار. خب یعنی همین دیگه، گاهی بی نقطه و بی حرف باید حرفا را شنید. گاهی میشه که ما فکر میکنیم که همه حرفا در اینجاست. در قرآن داریم که روز قیامت اول دهنای آدم ها را میبندن، بعد دستاشون حرف میزنه. این چه نوع حرفیه؟ الیام نختم و الا افاهم، یعنی این دهنا به کل میبندن. و تو کلمونا، نه تو وفهونا، تو کلمونا، یعنی خودش ظهور سخن میشه. من برای اینکه مثال آسونی زده باشم، شما چطوری خودتون با خودتون حرف میزنید دهنتون هم بسته است؟ این چه نوع حرفیه؟ بالاخره هست یا نیست؟ با خودت حرف میزنی، با خودت تنبیه، تشویق، این دهنم بسته است. نمیخوام بگم آسمان و زمین اینجوری حرف میزنن. میخوام عرض کنم این تسبیح یعنی توجه به نقص خود و توجه به کمال حق یک، این کمه، این تنزیه اسمش، که خدای تو این نقصای منو نداری. قرآن اینجا نگفت تنزیه، گفت تسبیح. تسبیح یعنی حالا که رسیدی به حق، حالا باید سیر کنی به سوی حق. اصلا اگر هوشیار باشید، عموماً آیات تسبیح آیات عجیب است. آیات تسبیح آیاتی است که شب میخوانی که قیامتت را شروع کنی. بر همین مستحب است این آیات رو شب بخوانیم، هر هفتهی که اولش یسبح است، برای این که به صبح حقیقی برسیم. صبح حشر اصغر است ای مستجیر، حشر اکبر را قیاس از این بگیر. یعنی شما در شب اول سیر دونه، میگه عالم دارد به قیامت میرسه، سیر میکنه. تسبیح عرض کردیم شناوریست به سوی کمال با یک هماهنگی خاص. از خود آیه میفهمید دارد میگه که آدما یک سیری که حالا آخر آیه سه قول میدم خیلی کمکمون بکنه، میگه یک سیری، یه تسبیح اول آیه و یه سیرورت آخر آیه سه. سیرورت یعنی شدن. مجده شد اول آیه یک، مجده داد که حالا که عالم دارد سباهی میکند، شناوری میکند به سوی حق با شعور و دلدادگی، عشق عشق. همینجا هم اشاره کنم عالم مثل ما نیست کارش. شما ببینید شما خیلی گرفتارید. درسته که آسمان در قرآن داریم رعد تسبیح میگید، آسمان و حیوانات و زمین تسبیح میگن. درسته تسبیحشون نازل است، ولی فکری نیست، عشقیست، دلیست. یعنی ما باید تو صد تا موضوع فکر کنیم، اما اون غریزه دیدن چه چیز باحالی است. غریزه یک شعف است. اونا اینجور مثل ما فکری که بشینیم صغرا کبرا بچینیم، مثل این جلسه علی شما دقت کردین، ما اومدیم مقدمات استدلالی آوردیم تا تونستیم حرفمون رو تازه خبرش بدیم. ما که سیر نشونه شما ندادیم که عالم سیر میکنه، خبر دادیم که آقا آره عقلا هم میپذیریم که عالم سیر میکنه، اما عالم اینجوریست، عالم جهت میگیره، دل است که سیر میکنه. عالم سراسر شعورش به سیر به سوی حق در حرکت هست، که اگر رسیدین از نظر برهانی، برهان حرکت جوهری جناب ملا صدرا کمک خیلی میکنه. حالا شنیدم مباحثش اینجا نوارش هست که کار بکنید، انصافا کمک خیلی میکنه. امام فرمودن و ما ادرا و کمل ملا صدرا، بعد فرمودن ملا صدرا مسائلی از معاد رو حل کرد که شیخ الرئیس ابو علی سینا حل نکرد. از در استدلال اگه مسئله دون حل بشه، بعد دل میره جلو، وگرنه دل نمیره، دل به توقف میرسه. البته حالا بعض موقع هم حتما استدلال فلسفی نیاز نیست، یه جوری باید این شعور ما برسه. خب عرضم مقدمه این بود که قرآن میخوا ما را به شعور برسونه، نه به اطلاع. میگه آدم ها یه نگاه به عالم بکن، این عالم اون چنان است که خبر از ملک مطلق صاحبش میده، خبر از کمال مطلق الحمد که اون جلسه بحث شد، خبر از قدرت حضور حق در عالم میده. بعد میگه که همین خدا و هو الذی خلقکم، این خلق کرد شما را، این خدا. یعنی اول خدا رو شناسون به شما که له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. حالا میگه که این خدا خلقت کرده، یعنی خالق تو عالی ترین مالکیت، مطلق کمال و مطلق قدرت. حالا تو نسبت به این خالق در خودت چی حس میکنی؟ میگه یه عده‌ای خیلی خوب حس میکنن، همینو حس میکنن. فمنکم مؤمنون، یه عده‌ای اینجوری هستن. یعنی پس شما یه عده‌ای نه میتونه برسه به این که آره صاحب من که من خلق کرده، وقتی نگاه میکنم کریم است، حلیم است، سمیع است، بصیر است، که حالا یه مقدار خود قرآن کمک میکنه اینا رو هم یاد ما میده. بعد میگه یه دیان کافرن، یعنی نمیتونه از خلقت خودش درات که خیلی باید عجیب باشد خالق. یعنی شما میدونید که اگه شما بخواید همین حالا بهترین باغ را ایجاد کنید، دو تا مشکل دارید. یکی این که بهترین باغ را نمیدونید. آنی که ایجاد کردین تموم شد، اگه این کار کرده بودیم که بهتر بود. خب حالا بخواید این کار را بکنید، دوباره میدونید این کار زمینه یک کار دیگه را فراهم میکن. پس ما نه بهترین میتونیم ایجاد کنیم از نظر علم، حالا میخوایم ایجاد کنیم کلی وقت میبره. کن فیکون نیست، یه اراده نمیتونیم بکنیم که بهترین را ایجاد کنیم. خب حالا میام سر خدا. خدا یک، تمام علم مطلق داره، پس بهترین رو علمش داره. چه چیزی بهترین است؟ دو، اراده ایجادش هم یه اراده میخواد. همین که اون چه بهترین است در علمش اراده کنه واقع میشه. حالا به انگشتاتو نگاه کنید، یعنی تو این عالم با این شرایط بهتر از این میشد یا نمیشد؟ اگه از دستمون که نگاه کردیم متوجه مالکیت مطلق خدا شدیم و ما متوجه عالی ترین کمال علمی و حیات و قدرت خدا شدیم، پس جای کفر به این خدا نمیمونه. واقعا عجیب، همین دست نگاه کنید. شما ببینید هر کاری میخواسته بکنه شده. ربات ها را دیدی؟ ربات ها اولا که با ادای دست خدا، یعنی خدا میگه من بی برنامه میسازم. بدی و سماوات، بدی به کسی میگن که از جای کپیه نگرفته، الهام نگرفت. نه، علم خودم ظهور این دست توه. ربات ها چیزی خوبی هست برای مثاله، یعنی واقعا تمام فکرش را میکنه، تازه هم میخواد مثل دست آدم بسازه. بعد شما نید درست نمیشه آخرش. چرا؟ اون چه که در اختیار اون آرشیتکتیز همه ی هستی نیست. این آرشیتکت دلش میخواد تمام این فلز را یه کاری بکنه که این انگشت من به تمام هر وقت خواستیم به هر اندازه زاویهش خم بشه. بعد که میخواد خم بشه پوستش کش بیا، بعد که میخواد از ایرا خم بشه پوستش جمع بشه. خب نداره، عالم اینقدر در اختیار این آرشیتکت نیست. آخرش این باید محکوم این نظام باشه. اما بعد میدین خالق این عالم نه، اونجور که این خواسته است تا شندین دیگه. میگه من به عالم گفتم که با زور یا با پذیرش بیا، عالم گفت من با پذیرش میام. قشنگ است جای خودش، یعنی من در محکومیت و انفعال کامل حکم خودم. خب دست صدا نگاه کن، نرین تو برهان نظم. من برهان نظم رو برهان کاملی نمیدونم برای دینداری، برای تذکر میدونم. این عرف من اون نیست، این ظهور حکمت هست. یعنی شما میتونید نگاه به خلقت خودتون بکنید، دو تا چیز گیر بیارید که هر چه خدا اراده کرده است هیچ چیزی مقابلش نبوده است، همون شده است. یک، در عالم ماده اون چه که کامل ترین است و کامل تر از این در عالم ماده محقق نمیشد رو ظهور داده است. ممکنه تو ذهن عزیزان بیاد جاش اینجا نیست که خب آیا خدا میشد بهتر از این عالم بسازد؟ ابدا. خودتون نگاه کنید، بهتر از این عالم مساوی است با عالم ملکوت ساخته است، بهتر از عالم ملکوت عالم جبروت ساخته است. این عالم را با همین نقصش که آبش سیل میشد، آتشش میسوزونه خانه را، این عالم را غیر این میخواست بسازد، عالم را نباید میساخت. چرا؟ آبی که سیل نشه خب سنگه. خب حالا اگه آب صفر باشه خب دیگه آب نیست، اگه شل باشه خب از بالا کو باید بیاد پایین، خب میشه سیل. خب سیل بودن از آب بگیرید یعنی چی را از آب بگیرید؟ روانی از آب بگیرید، یعنی آب بودن از آب بگیرید، یعنی پس خدا آب خلق نکنه. خب حالا این آب با این همه برکاتش خلق بشه، حالا که سیل بودن نمیشه ازش گرفت یا نشه؟ یعنی شر قلیل و خیر کثیر رو خلق کردنش حکمت است و لطف و عدالت، یا خلق نکردنش. مثال ساده، شما همین ماشینی که بشر میسازه خیرش کثیر ظاهرا، شر که داره اما میگون آقا خوبه، خب این وقت بعد خودتون میگون چی؟ میگون نه آخرش ماشین کجا و بدن انسان کجا؟ این تایرای ماشین بالاخره بعد از یه مدتی باید عوضش کنیم، ساب میره، نمیدونم بلبرنگاش عوض کنیم. آدم ها لااقل 60 سال کار میکنن تا اگه راست بگن آرتروز میگیرن، چه قاله تازه اینم اسپسای چیز دیگه، یعنی مکانیسم. خب هیچ وقت ما نمیگیم که عالم ماده جنسش فرسایش نیست، میگم نظام احسن است. احسن معنی چیه؟ یعنی از این کمتر شر ندارد. مثال میزنم تا باز روشن بشه. شما یه توپ فوتبال که میرید در مغازه بخرید، گاهی یه توپ بد میتونید بخرید، گاهی یه توپ خوب. مثلا توپ بد چه توپیه؟ که شیشه نمیشکنه یا شیشه میشکنه؟ توپ بد و خوب هر دو شیشه میشکنن. توپ بد چیزایی داره که میشه نداشته باشه، بدیایی داره که میشه نداشته باشه. توپ خوب بدیایی داره که نمیشه نداشته باشه. توپ خوبم میو بیاش سانت میکنی یا کله یا رو ضربش میزنی، اما از این کمتر مساوی با نتوپ، توپ نداشته. پس این تو ذهن عزیزان باشه، عالم قوقایی ببین، یعنی نگاه کن میبینی که اون چه در عالم هست حق است در نظام حکمتی که میشه باشه. ترک این عالم، این جمله خدا رحمت کنه ملا صدرا را، مال ملا صدرا است، میگه ترک این عالم یعنی خلق نکردن این عالم مساوی است با ترک خوبی. چرا؟ این همین دست من سیل در زواقه بگم آب، آبی که سیل میشه، چشمی که کور میشه، خدا که کوری نمیآفرینه، چشمی میآفرینه که اگه میخ بکنیم توش کور میشه. خب حالا بگم یه چشمی میآفرینه که کور نشه، خب باید لنز بیافرینه. خب میدونی که این لنزایی که میذاری وقتی که بخوای دور نگاه کنی، باید یه لنز از تو جیبت برداری بذاری دور نگاه کنی، میخوای وسط نگاه کنی، دائم باید چیکار کنی؟ دو تا دستت رو فوکوس چشمات باشه. خب دیگه چه زندگی شد که 7 8 تا دستم میخوان. حالا بگو 7 8 تا دست بخوام، دست صفامون دو وقت دست صفامونا گیر میندازه، یعنی یه دنیای عجیب و غریب میشه. اون آقا قشنگ میگه خب خوب است که یه ارزیابی کنیم ببینیم که خدا میشه بعضی این خلق کنه. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم همون یک لحظه اول که اول ظلمی دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زشتی و زیبایی به روی یک دگر ویرانه میکردم. این شروع میکنه، اگه من جا خدا بودم این کارو میکردم، این کارو میکردم، این کارو میکردم. بعد یه مرتبه میگه خب اگه این کارو کنم که یه ساعته همه چی خلاص میشه دیگه، هیچی نمونه. میگه نه، و همان بهتر که او بر جای خود بنشسته با کوس خدایی سرزند دائم. ملا صدرا اینجا پس تذکر خوبی میده. اینا رو من به این جهت که داره تا سیر محقق بشه، یعنی باید از اینا بگذرید. آقا اگر با روایت هم داریم که جالب است، این روایت ازت به مردم عادی هم میگم، میگن آقا اگه دیگه این چیزا برات پیش اومد با یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از خدا بخواد حل کن برات، حل کنه خدایا، من میدونم که اینا رو باید دفع کنم تا برسم به تو. نمیشه که، اگه نه اول برزخ اول مشکلات است. اول برزن این که اصلا شیطان میاد گاهی دین آدم رو میدوزده. کدوم دینیه میدوزده؟ دینی که تو دنیای مسائل حل نکردیم، هی نکیر، یه نکیر داریم یه منکر، یا حالا این گفت آقا نه این غلط است، ما محلش نذاشیم، نرفتیم تصحیح کنیم. وقت بعد یه مرتبه اونجا بالای قبر میگه غلط است، ما جواب نداریم بدیم، عقایدمونه نف میکنه، ما نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی ملک یه ملک علی رو شونه من نشسته است، هی دائم میگه این حرفت اینجاش اشکال داره، به من متذکر میشه که من تصحیح کنم خودم. اون یکی مثلا میگه نه این اشکال نداره، به کمک من میاد. یعنی یه دنیای زیبایی در درون ماست، ما گوش ندیم بیافتیم تو دنیا همطور کرده، هی کار و کار و کار، یهو دیگه گوش ندادیم به اون ملک های درونمون، حالا توی قبر شروع میکنن دیگه، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. اینا رو لطف خدا گذاشتن اینجا برای ما که هی دائم با ما بحث کنن، عقیده ما رو محکم کنن تا سیرمون محقق بشه. حالا با این مقدمات دوباره برگردیم به اول آیه 2، خیلی عالی است. میگه هو الذی خلقکم. کدوم؟ آیه 1 گفت. گفت اون که له الملک و له الحمد است و هو علی کل شیء قدیر است، اون طور خلق کرد. نگاه کن در خودت، در خودت دست بده نگاه کن، چه نمیدونم هر جا میخوای نگاه کن، نگاه کن ببین که آیا حضور خدایی که هر اراده کرده است محقق شده است. مثل آرشیتکت و رباتش نیست، هر زیبایی که خواسته است در حدی که ظرفیت این عالم است نگاه کرد. یعنی شما زیباتر از این مکانیزم برای دست نمیتونی تصور کنی. فکر کنی آدم گاهی وقتا میگه چیزی نیست. یکی از دانشمندا میگه من گفتم خب چیزی نیست، خب ما هم یه آیه میاری. میگه بعد قرار گذاشتیم 60 روز با یکی دیگه از ملحدینم. میگه که 60 روز گفتیم آقا هیچ کاری نمیکنیم، خب میریم یه آیه میاریم که حال قضیه رو میکنیم. بعد میگه که 3 نفر بودیم، روز 60م اون دوتا هیچی نگفتن. آدم وقتی میگه چیزی نیست، آقا میره یه سطر هم نمیشه. حالا آدم میگه چیزی نیست، خب برو بکن، میگه استوری آبرود میره. بعد ایشون هم که اوورده است، اینقدر آبروش رفته است که به قول من، حالا به قول خودش میگه ضمیرایی که فکرام خیلی جالبه، بعد یادم رفته است مرجعش کجاست. نه واقعا نمیشه. آدم میگه خب چیزی نیست، خب چیزی نیست، خب نمونهش، حالا الحمدلله که این نمونه هست. این ربات ها شما میدین با چقدر طراحی ساخته میشه. حالا بحث سر اینه که ژاپن رباتی ساخته است که میخوره که زمین خودش بلند میشه، یعنی مثل بچه 2 ساله هم زوره که نه، کاری خوبیه. اما بیا این ور هو الذی خلقکم، پس ببین تازه خودتون میدونید این زاویه‌ای که به این ربات میدن تمامش رو بر اساس بدن انسان، همینطور راست ما بلند میشه. شما فکر کنید چطوری آدم راست بلند میشه، چقدر قواعد هندسی، فقط هندسی، باقی یه شکنه نریم، مفصل ها، اندازه مفصل ها، یه ذره کم و زیاد نباشه، اینا زیاد باشه. یه بار عرض کردم اگه این گردن من یه خورده به اندازه گردن گاو بود، یعنی چا بیچاره می شدم، تحرکم از بین میرم. خب حالا گاوه چرا اینجوریه؟ برای اینکه اون مکانیسمش با این دراز شدنش همین گردنه میخواد. چون من گردنمو که نگر میدارم نیرو میاد کجا؟ روی ستون فقراتم. اون گردنش باید چرا دراز باشه؟ اگه گردنش نازک باشه این کله رو چطوری نگه داره؟ سگ دست میخواد 2-3 تا. دیدین که سگ دستاشو میزنه؟ یعنی این ماهیچه‌های ران، اسب و گاو سگ دستاست که زیر این کله بزنن با این گردن. حالا هر چیزی عجیب، تمام ظهوری که باید باشه در زیبایی و دقت و انضباط هست. دوباره برگردیم به آیه هو الذی خلقکم. این که شنده در روایت داریم امام صادق از سر شب تا صبح یه دعا را، یه آیه را خوندند و غش کرد. آقاش غش کرد، راوی پرسید گم نرسد چرا غش کردی؟ فرمودن اینقدر خوندم حجابا رفت عقب که از خود صاحب گرفتم. از خود آدم هی میگه هو الذی خلقکم. خب این که ول نمیشه بشه، این که هی وقت بذاریم چطوری خلقکم. این هوه کدوم هوه است؟ قبلش گفت هوه یسبح لله، تمام آیه قبلی هوه یه آیه است دیگه، خلقکم یعنی در خلقت خود تمام اون خدا را ببین. یکی از این رفقا ما حرف میاره چیکار کنیم؟ این تو جبهه این شستش فقط خراب شده بود، یعنی عصب شستش خراب شده بود. آدم میگه چیزی نیست دیگه، دمپایی نمیتونی، همون که دمپایی میپوشی همون جبهه، بعد همچه میت پاشاورده دمپایی درمه. شما اصلا متوجه این که با این شستتون نمیذارین دمپایی، هم اصلا نمیدونه آدم که این دمپایی که میپوشه پاشه که بلند میکنه، فقط پاشه بلند نمیکنه، با شستش هم جلو دمپایی هم میگیره که در نره. بعد اینی که این شست عصبش خراب شده بود نمیتونست بگیره، خب میدونی که اون 4 تا انگشتتون پایینه، فقط شستتون میاد بالا. خب بفرمایید یه دمپایی که میپوشیم. اصلا این چنان حکومت مدیریت حق فرمان ریخت است در نظام بدن ما که یه انگشتش از یه عصبش قطع بشه مرکز ماجرا میشه. خب ایشون الان میخواد از این اتاق بیاد اون تا، آخه یا باید پا برنه من یا نمیتونست دمپایی میکشه مثل این شلام شلام بود که فقط یه انگشته. یه چیزایی حالا خودتون میدونین دیگه. هو الذی خلقکم. حالا اینجاست که تعجب است. فمنکم کافرون، برای همینم کافر رو اول آورده است. که عجیبه کسی این همه عالم رو حضور حق ببینه بعد کافر باشه. میگه کو حق؟ الهی همه میگوین خدا کو، من میگویم جز خدا کو. و منکم مؤمنو والله به ما تعملونه بصیر. این دیگه خیلی عجیبه. یه صلوات بفرست. من نظرم است که اگه 50 جلسه در این آخر آیه 20 آیه 2 بحث کنیم کمی است. تمام بدبختی های بشر به این تیکه آخر است. من فدای این قرآن بشم، از آیه 1 تا وسط آیه 2 نشون تو داد که خدا هست در صحنه یا نیست، حواسش جمع دست تو بوده است یا نه. تو که میخواستی راست راست را بری، گردن داروش حساب کرده، ابرو داروش حساب کرده. مثلا گاو ابرو میخواد چیکار؟ مگه راست را میره که عرقش پیشونیش عرق کنه بیاد رو ابرواش، بعد بخواد بره رو چشمش خواد چیکار؟ شما ابرو میخواد که چی؟ این ابرو چیه؟ مرکز کنترل عرقهایی که رو پیشونیده است که اینجا بیگیرد خودش. زیادتر شد ابرو، اگه راست بودن ماجرا بود، کج باشه از این گوشه بیاد. خب خدا هست در صحنه یا نه؟ بصیر است یا نه؟ نگاه کنید آخر آیه را، والله خدا که حساب همه ابعاد این عالم رو کرده است، همچی میبیند که آدم ابرو میخواد، حیوانه چی میخواد، اون یکی چی میخواد، اون گردن کلوف میخواد، چشمای گاوره مثلا. شما حساب کن، شما که گردنت نازکست یعنی گردنت بارکست میتونی به چرخی؟ خب حالا چشمات جلو گذاشته است، باقیش با چی جبران میکنی؟ با چرخیدن. بیچاره گاوه چه کار کنه با این گردن کلفت؟ نمیتونه که مثل ما به چرخه. چشمات این ور این ور گذاشته است که نیست، یعنی زاویهش بیشتر از این طرف بره. مرغی که خیلی نازک است میبینیم که نه، اونا بردشه یه جور دیگه، یه گردن خیلی نازک با فعالیت خیلی زیاد گذاشته. یعنی الان خدا میبیند که مرغ چطوری چشم میخواد، گاوه چطوری گردن میخواد، انسان چطوری ابرو میخواد. همین حالا میبینه یا نه؟ دیدید؟ میبینیم که دیدید که اینجوری خلق کرد. خب پس آخر آیه درسته یا نه؟ تا اینجا نگفت برو تحقیق کن، گفت ببین در محضر قرآن هستیم، میبینیم خدا داره ذکر میگه، یعنی میگه متذکر باش، هوشیار باش، حواست جمع باشه، ببین. والله به ما تعملونه بشیر. چرا به ما تعملونه بشیر؟ برای اینکه تو حضور عالمانه حق را در همه ی حرکات و سکنات خودت عالم می‌بینی. خب این خدایی که اینقدر حساب کرده است که می‌بینه تو چطوری گوش می‌خوای. حالا حساب کن رابطه چشم گاوه را با گوشش، رابطه چشم و گوش و گردن شما را. حالا میگه گردنش نمیتونه به چرخونه که صدا را می‌بینه، گوشش هم چرخونه. دقت کردی؟ این قشنگ نمیتونه خب بیچاره پشت چه که خب خیلی سخت است، برنامه ندارد اینقدر بخواد حرکتش داشته، خب گوشه جا میچرخونه. خب این همه میبینه که گاوه چی میخواد، من چی میخوام. حالا بفرمان که میبینه که ما اینجا نشستیم یا نه؟ چطوری میبینه؟ به همون طور که دید من چطوری گردن و گوش میخوام. چه حضوریست این حضور، حوصله داشته باشین. میگم نیاز نیست، یعنی اینجا شما را حواله میدید که برو بالاها، اما بین برو، نه فقط بدون برو. ما بدون نداریم، ما دیدن داریم تو قرآن. یعنی این قرآن میگه هو الذی خلقکم، نگاه کن به خودت ببین من هستم، پس من بصیرم. آخر آیه دارد تذکر میده به نتیجه که از اول آیه گرفتیم، والله به ما تعملون بصیر. به نظر من اگه این مقدماتی که این دوتا آیه کمک کرد درست حل بشه، ما با تمام وجود میرسیم که خدا به اون چه میکنیم بصیر است. شاید بگو خب ما که میدونیم. نه، یارو میدونه سیگار بعد از همه میکشه، پس نمیدونه. این چه دونه سریه؟ یه دوست این دونه سنه به درد نمیخوره، یه دونه سریست که آدم دیگه میبینه. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را. یه همچی جایی باید اومد دیگه. این قرآن میخوام ما را بیاره اینجا. حالا اگه بیاره آقا چی میشه؟ این که از کردم هر چه بدبختی برا بشر هست دو تا چیزست: احساس حضور در محضر حق نمی کنه، دوم این که رو حق حساب نمی کنه. دومیش اول نجاب ببینید، بشر بدبخت شده اینه که فکر میکنه خدا براش بد و خوب مساویست. اینا آقا سخت بگیرید، از خودتون بترسید. شما گاهی قبول دارید که این کار بده است، ولی فکر میکنید بدی چیزی نیست. بدی با خوبی خیلی فرق نمیکنه. علق امتحان کنید، اکثر این جوانهایی که اون جوانایی که حالت دینیشون ضعیف شده، تمام این چیزایی که من و شما میدونیم هم میدونم. یعنی میدونه خدا گفته است این کار بد است، میدونه خدا گفته است دیدن یه عکس اوریان حرام است، اما یه چیزی شیطان تو روح این کرده است که این قرآن میخواد نجاتش بده. این که حالا این بد است، اما بدی چیزی نیست. اصطلاحا امروز دنیا فرهنگ اروپا پایه انحرافش همینجاست. پوزیتیویستا بهشون میگن، پوزیتیویستا حرفشون این است که این بدی و خوبی ها بیشتر نسبت بشر است، یعنی ریشه در حقیقت ندارد. یه مثال خودشون میزنن، ببینید اینا ناخون بزنید این فکر بیچاره کرد بشر. میگه که چطوری تو میگویی که راستی خوب است؟ خوب گوش بده. میگه منم میگم راستی خوب است. چطوری تو میگی دروغ بد است؟ منم میگم دروغ بد است. اما راستی دروغ، راست دوست داشتن راستی مثل دوست داشتن بادمجون است. چطوری تو سلیقت این است که بادمجون دوست میداری؟ ریشش کجاست دوست داشتن بادمجون؟ میل من. میگه راستی را دوست داشتنم ریشش میل من است. پایگاهی در هستی نداره. خدا و خدا اینقدر خوب است که اصلا محل به این چیزا نمیذاره. منکر خدا نیست، منکر شریعت هست. بشر امروز و دیرو نداره، همیشه مشکل همین بوده است. مشرکین حجاز واقعا نمیگفتن خدا نیست، خدا رو محکم قبول داشتن. اصلا نوشته بودن چون وقتی که پیامبر را بایکوت کردن در شیب ابی طالب، یا عهدنامه بود که امضا کرده بودن که هرگز با پیامبر تو، اولش نوشته بودن بسمک یا الله، یعنی به اسم تو یا الله. اصلا اینجور نیست که خدا را قبول نداشته باشن. مشکل بشر امروز آخر آیه 2 است، قبول ندارد که باید بشر ارزیابی بشه. میگه حق و باطل معنی نداره. آیه بعدی برای همین اومده است بالحق خلق از سماوات و الارض بالحق. یه مشکلی است آقا، اگه من حالا هرچیش امشب تونستم بحث کنم، هرچیش مون برای جلسه بعد، اینا نگذارید از دست برید. شما گاهی میبینید انگار مشکل دارید. به قول آیت الله بهجت حفظ الله تعالی، مشکل ما این است که حرام و حلال را جدی نمیگیریم. شاید بگون ما میگیریم. اون روحانی فرموده بود، عرض کرده بود خدمت آقا که آقا حضور قلبم کمه. فرموده بودن روغن چراغت کمه. دو تا تعبیر، روغن چراغت کمه است یعنی یک، معارفت جدی نیست، خوبی را قبول داری اما عشقی. یه وقتی که میگن من راست گفتن را دوست دارم اما عشقی، مثل بادمجون دوست دارم، این هیچ فایده نداره. یکی دیگه روغن چراغت کمه است یعنی معارفت درست نمیشناسی، معرفت نداشته اومده مؤمن بشی. بعدن عرض میکنم تو سوالام هست که خب قلب و اصلاح نکرده، میخوایم افکارمون جا خودش باشه. میدونید که ما اونجا هم که قلبمونه، حضرت عیسی فرمودن اونجا که قلب دست مالت رو قلبت به طرف هست. اصلا مال را چرا مال میگن؟ یعنی چیزی که ما بهش مایلیم. بعد فرمودن قلبت در آسمان بذار تا میلت به آسمان باشه. شما گاهی میگون فکرم چرا اینور و اونوره؟ فکردون رو قلب بدون میفرستید اینور و اونور. قلب ما کجاست؟ قلب، خب شما ممکن است بگید خب قلبم پیش خداست. نه آقا، زود نگوید که بعد نتونید نتیجه بگید. دل باید برسه به این که همه چیز حق است، له الملک و له الحمد. این خیلی کار میبره. 20 سال زحمت بکشید که خدا خودش به شما نشون بده که همه ملک از من است، همه حمد از من است، همه رزق از من است، همه آبرو از من، ضرر نکردی. 20 سال زحمت بکشید آدم قلبش آروم آروم برسه به این که مالش پیش خداست، طاعت و حقنا. و وقت بعد از 20 سال یه نماز بخونه و برد، خود قرآن قول داد از همه نمازها دا به حساب اون بهترینه. میدونی لنجزین نهم احسن و ما عمل، همه را بر اساس اون بهترین جزا میده. پس برنامه میخوام رسیدیم به این نکته که ما میخوایم رو این یه خورده بحث کنیم که آیا بدی یا خوبی ها ریشش کجاست؟ خدا بصیر است یعنی چی؟ یعنی میبیند که این کار بده یا این که خداوند این بدی را بد میشناسد. بادمجون رو من دوست دارم، بادمجون دوست داشتن من را خداوند دوست داشتن دارد براش؟ یعنی خدا هم بادمجون دوست میداره؟ نه. ببین ناکس اومده چه کار کرده؟ اول اومده بدی یا خوبی را در حد میل شما قرار داده است، بعد خدام که میل نداره پس بدی یا خوبی اصلا پایگاه الهی نداره. اینه که شما میبینید بزرگترین مشکل جهان هم این بوده هم این هست. حالا عجیب آدم نده که خدا کمکتون کنه فرصت بذاره. ببین عجیبه، نیومده است بگه دروغ بده، میگه دروغ خوبه است اما عشقیه. بعضیا دوست دارن دروغ بگن، بعضیام راست. این آیه اینه نمیخواد بگه، این آیه میخواد ما رو نجات بده، میگه آدم ها این دروغ ریشه آنچنان است. خدای بصیر که هر خوب و بدی را میشناسد، این دروغ در نظام الهی زشت است و پایگاه منفی داره. تو عمیق کنی مسئله را، بعد میبینید که جای دین پیدا شد. مشرکین حجاز و افراد امروز دنیا، من هیچ کس دوست ندارم که منکر خدا باشه، حتی جناب آقای مارکس و لنین. عجیبه وقتی میبینی نه، زن مارکس بهش میگه که زن مارکس مسیحیه دیگه، بعد مثلا میرفته جلسه، خب کاتولیکا جلسه داشتن، پروتستان هم در جلسه، مارکس بهش میگه جلسه کاتولیکا برو، این پروتستان اصلا دین نداره. مارکس بی دین، خب کناز هم میگه پروتستان مثل روشنفکرهای ما مثلا بودن که تقریبا تش هیچی نبوده است، کاتولیک ها خب نسبت به پروتستان ها یخت سنتی تر هم. میگه اصلا این پروتستان ها دین ندارن، لاغل برو کاتولیک ها که یخت دین ها دارن. ببینید نمیشه از مارکس بدتر شیطان. شیطان خدا را قبول داره یا نداره؟ چه خدایی قبول داره؟ خدایی که خلقش کرده اما حرفش ها نشنو بدم طوری نیست، حرف خدا را نمیشنوه. یه مشکلی داریم که اگه این مشکل حل بشه آروم آروم، که ما بی خداییمون رو درست بفهمیم. بی خدایی در ازای بی شریعتیست، یعنی اگه کسی شریعت را نفهمد، آقا این صوفی بازی ها مطمئن باشین حیله شیطان است. اگه شما دیدین حرام و حلال را جاشا نمیدونی، حالا هرچی میخوایی هو هو بکن. ببینین کار کجا خیره. شیطان اگه تونست شما را میکشونه به افکار باطل، اگه نتونست از شریعت باز میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو حرام و حلال رو چیزیش نگیر. امروز شیطان از این جهت داره وارد میشه و خیلی بچه هارم از ده، همون بسیجی دیروز امروز بیدینه است. یعنی به بسیجی دیروز که نمیتونست بگه خدا نیست، اما میتونه بگه این حرام و حلال را آخونده در آورده. ای بابا حجاب تو قرآن است، نمیذار. یعنی میدونی چرا به این مشکل افتاده؟ همون مشکلی که مشرکین حجاز داشتن. مشرکین حجاز میگفتن آخه یعنی چه؟ آخه یعنی چه که خدا پیغمبر بود؟ آخه یعنی چه خدا تو کار ما دخالت کنه؟ یعنی چه خدا میگه این کارو نکنید، این کارو بکنید، اینو سرشو ببرید، اگه نبرید قرامس؟ یعنی چه؟ اصلا نمیتونست بفهمه. چون نمیتونست بفهمه توجیه میکرد. امروز نسلی که هست و خطری که برای شما هست اینه که جای شریعت رو آروم آروم ازش غافل بشی. یعنی بگم خدا هست، پیامبرم آدم خوبیه، جمله‌ای که آقا تو کتاب بست تجربه نبوی تو همین کشور شما کتاب نوشته است که پیامبر میپنداش که پیامبر بود، میپنداش که مثلا حرام است دزدی. مشرکین حجاز هم عیناً همین رو گفتن، میگفتن پیامبر راست میگه اما جنیا تو ذهنش کردن که تو پیغمبری. ببینید هیچ مشرکی نگفت پیغمبر دروغگو است. این شما اینم قرآن اینم تاریخ هیچ وقت نمیگه. تو میدونی این پیغمبر دروغ نمیگه؟ خیلی به خوب آدمی بود، میدونی. میگفتن فکر میکنه پیغمبره. امروز هم همینه میگم. چرا حالا چی تو شده است که مشرکین حجاز با مدرنیته امروز فرق نمیکنه؟ تمام اروپا و روشن فکری ما ندید، خطر تا خونه شماست. گاهی دوستان میپرسن که دختر پسر رو چرا بیدین شدن بیان پیش من؟ این آیه رو حل نشده براشون، نمیدونه یعنی چه خدا حرام و حلال آورده.
میگه بابا این سلیقه است، اروپایی مثلا سلیقه‌شون است دامن بپوشن، ما هم سلیقه‌مون چادر سرمون کنه.
یکی از این استاد دانشگاه باش مصاحبه کرده بودن که ما شنیدیم که شما در آمریکا با شورت بلندیده، این شورتا که رونه اونجا اونجوری راه میرید، عیالتون هم اونجا خیلی بی‌حجاب ده. گفت خب اونجا آمریکاست اونجور صحیح هست، اینجا هم ایران است، ما حتما شلوار درست میپوشیم و عیالمون هم حجابش درسته. یعنی فرق نمیکنه، این یه دستور است که نسبت به ایران ما باید حجابمون درست باشه، منم شلوار بپوشم، نسبت به آمریکا من باید شورت بپوشم، اونجا اینجور درسته. ببینید این از نظر این اصلا دین هست تو عالم یا نیست؟ دین نیست، دو تا سنت است. خب حالا ببینین اگه دختر شما و پسر شما و جناب عالی نتونید جای دین را پیدا کنی، جای حرام و حلال را پیدا کنی، خب نمیدونی چرا حرام و حلال باید بکنی، واقعا نمیدونی چرا این حرامه. خب همه اصرار من امشب اینه که والله به ما تعملون بشیر یا خود روش وقت بذارید. هنوز بس خیلی منقطع و نیمه کار است، چون آیه بعدی که و الیه المسیر رو بحث میکنه اینو جمع بندی میکنه. دوباره از اول فکر کن، حضور بصیرت حق رو در عالم ببین. پس خدا هر چیزی رو هر کی جا خودش نگذاشته است. پس تو هم در این عالم رو حساب هستی، پس تو هم در این عالم به سیری باید منتقل باشی. برای اینکه این سیرت صحیح باشه یک آداب و افکار و اخلاقی میخواد. دین آمده است این آداب و افکار و اخلاق رو در تو ایجاد کنه تا این سیرت سیر حقیقی باشه، وگرنه فرمود منکم کافر، یه دی کافر میشی. کافر میشی یعنی چی؟ یعنی معتقد به حضور حق به معنای به دو معنا، به معنای حضور مدبرانه و حضور حکم کننده، یعنی شریعت. شریعت حکم خداست در عالم، همینطور که انضباط خدا تدبیر خداست در عالم. باید اینا همش جای خودش روشن بشه. قرآن تذکر به ماست که حالا که امشب نماز میخونیم، فردا صبح نماز میخونیم، جای نمازمون این باشه که خدایا حالا که میدانم هر آدابی رو حساب است، نسبی نیست، سلیقه‌ای نیست، فقط این کار در این عالم صحیح است، فقط نماز صبح به معنای دو رکعت و نه سه رکعت نه چهار رکعت، فقط این صحیح است، نسبی و سلیقه‌ای نیست. حالا به نظر من نماز دو رکعت است، به نظر مردم مثلا مسیحیت حالا یه شنبه برن، نه، فقط زیر این آسمان امروز فقط این دو رکعت نماز حق است، اون زمانی حق بوده است، حالا حق نیست. اگر رسیدی آروم آروم به اینجا، این دو رکعت جا خودش میشینه. و الله به ما تعملون بصیر. آقا دعا بفرمان. اصلا الله علی محمد و آل محمد.